אבל אלו ולא יחפרו זדונו בסבו ברחמתך יו ארחם רוחמי.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه ها از بخش اول از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما این با اعلام ساعت 12:30 ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید از گروه ادب و هنر.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و درود بر شما علاقمندان به ادبیات و غزلیات حافظ. ما با برنامه دولت بیدار در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که به مدت حدود 15 دقیقه است. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظ که البته همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم می‌طلبه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام و امیدوارم هم شما هم شنوندگان عزیزتون روزگارشون بهروز و شاد و به زیبایی باشه و در خدمتون هستم.
متشکرم. مقدمه رو بفرمایید در ابتدای برنامه تا اینکه بریم سراغ یکی از غزلیات حافظ.
خواهش میکنم. هر ادبیاتی برای جاودان ماندن، حالا فرقی نمیکنه ادبیات داستانی یا ادبیاتی که به شعر اختصاص داره، به سه در حقیقت امید و خیال و آرزو وابسته است. اون دخترکی که کبریت فروش داستانش رو حتما همه تون شنیدید دیگه. زمانی که نامید میشه از فروختن کبریت، در گوشه می نشینه و کبریت خیالش رو بر می فروزد و از نور آن کبریت روشنی می گیرد و شروع به تصور کردن و تخیل کردن می کند و تا زمانی که آخرین کبریت خاموش نشده هنوز به زندگیش ادامه می دهد. ببینید، به صورت تمثیلی خیال و امید و آرزوه. وقتی ما شعله خیال رو روشن کردیم، از گرمای اون روشن می شویم، آرزو می کنیم در گرمای اون و امیدوار می شویم به فرداهایی که می تواند اتفاق بیفتد.
متشکرم آقای دکتر ضیایی. اگر موافق باشید بریم سراغ یکی از غزلیات حافظ و بعدش توضیحات شما. غزلی با مطلع از سر کوی تو هر کو به ملامت برود.
خواهش میکنم.
درود بر شما. از سر کوی تو هر کو به ملامت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. کاروانی که بود بدرقش لطف خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر. حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، کارشناس ادبیات، در ادامه برنامه این هفته دولت بیدار. آقای دکتر ضیایی، خواهش میکنم بفرمایید توضیحاتتون رو در خصوص غزلی که خوندم از غزلیات حافظ.
خواهش میکنم. ببینید، حافظ اونطور که منابع کهن گفتند و اندیشمندان و پژوهشگران در حقیقت در نوردیدند این اشعار رو، به نظر می آید که این شعر مربوط به دوران پیری حافظ باید باشه، دوره پختگی شعر حافظ. حافظ رو معمولاً به سه دوره تقسیم می کنند: دوره شعرهای یا غزلیات دوره جوانی، دوره میانسالی و دوره پیری، که مصادف با سه پادشاه یا سه امیریه که حافظ به هر حال به اونها پرداخت است. حالا ما کاری به این حرفا نداریم، توی شرح انگیزشی همه اینها رو میذاریم کنار، میچسبیم به اون چیزی که به امروز زندگی ما به هر حال خوبه. این بیمی که از کهنسالی ناشی میشود در این شعر، این ترسی که حافظ القا میکند یا در فضای این شعر پراکنده است، درباره همین ترس میخوام امروز با شما صحبت کنم.
بفهمید.
ببینید، ترس یکی از عواملیه که هم اعتماد به نفس ما رو پایین میاره، هم باعث میشه که ورودی های ما رو آشفته میکند و انرژی منفی رو در ذهن، وجود و روان ما میپراکند. برخی از ترس ها رو داریم که فوبیایی هستن، یعنی ترس هایی هستن که عملا کارکرد بیرونی ندارن، فقط مربوط به اون زخمه های روانی ما هستن و طرز فکرمون و احساسمون در اون لحظه و در اون آن، یعنی عملا حقیقت بیرونی ندارن. مثال بزنم، گاهی یعنی اون ترس هایی که طبقه بندی کردن و معمولا بسیاری از ماها بهش مبتلا هستیم، مثلا خجالت کشیدن به خاطر قیافه است، ادهی به خاطر قیافشون خجالت میکشن و اعتماد به نفسشون، این ترس فوبیای بهش میگن قیافه. حالا شاید ایرانی ها الحمدلله به خاطر زیبایی های ذاتی که دارن، این نسل سرو پیشه سروگونهی که دارن کمتریم، ولی برای جهان رو در نظر بگیریم این مسئله است. خب بسیار راحت این ترس رو میشود با اندکی آراستگی حل کرد. یا ایده هستن که در لباس پوشیدن مثلا این احساس رو به خودتون تلقین کنید که شما خیلی آدم مثلا قوی هستید، خیلی آدم پاکیزه‌ای هستید، این رو در نظر بگیرید. ترس از دست دادن اطرافیان باز از ترس های فوبیایی هست که میتواند اتفاق بیفتد. دفعه پیش هم عرض کردم اگر درشت زندگی کنیم، اگر کامل زندگی کنیم، اگر قدر شمشادهای خانگی من را بدانیم، حسرت فرداهای نیامده من را نخواهیم خورد. حسرت ها و ترس های ما از آن چیزهایی است که معمولا کامل آنها را زندگی نکردیم. من اگر کامل دوست نداشت تعم الان حسرت این رو میخورم یا ترس از دست دادنش رو دارم، ترس زندگی که نکردم، ترس عشقهایی که نورزیدم، ترس راههایی که نرفتم. اینها یک نوع از ترس ها هستن، اما یک نوع از ترس ها هستن که حافظ به همین اشاره کرده، چیزهایی که در کنترل و اختیار ما نیستن، مثلا ترس از زلزله، ترس از نمیدونم
بلایای طبیعی
یا بیماری ها، که فوبیای بیماری ما داریم. ببین، نحوه مقابله با این ترس خانوم در حوزه روانشناسی میگن فقط دعا کردن، توکل کردن و سپردن اینها به دست لایتناهی و به اون پروردگاریه که میتواند خودش این بلاها رو از سر ما رفع کند. یعنی این در کل جهان دعا و اینکه بسپاریم این فوبیا رو بسپاریم به اون موجودی که احساس میکنیم کل کائنات دستونه و اون گرداننده این قضیه است. اگر این توکل رو داشته باشیم و توکل تو علی الله که ما در آیه قرآن حسبنا الله نعم الوکیل رو اگر داشته باشیم بله. اگر این حسبنا الله رو داشته باشیم انگار که این طمأنینه وارد میشه قلبی بر ما میرسد.
توکل تسلیم و اعتماد.
میگه کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدا به تجمل بنشیند به جلالت
با خدا باش پادشاهی کن.
بله ببینید چقدر قشنگه. یعنی همین نکته است، اشاره میکند که مثلا وقتی که من نمیدانم که اتفاقی بر من خواهد افتاد یا نه، من به زندگی میرسم، من میرم باغبانیم رو میکنم، ماهیگیریم رو میکنم، رانندگیم رو میکنم و این نومیدی رو از دلم میزدایم که امکان دارد اتفاق بیفتد. هرچند ما مثلا ترسهای دیگه هم داریم، مثلا ترس این که دیگران درباره ما چه فکر میکنن که حافظ باز در ابیات دیگر به اون هم پرداخته، این که دیگران درباره کارهای ما چه فکر میکنن. مثلا ما بیایم بشینیم بعد دیگران بسیار فرهیخته‌ای هستن،
شاید اصلا فکر نکنن.
نه ببین هستن، چرا مثلا دیگران بسیاری هستند که درباره حافظ با حافظ عشق می‌ورزند و حافظ رو به نوعی مثلا سند منزل پدر بزرگ مادر بزرگشون میدونن. حالا ما که اومدیم اینجا و میگیم که مثلا نشستیم و از منظر دیگر به حافظ نگاه میکنیم که با کلماتش سر و کار نداریم، با آرایه هایش سر و کار نداریم، حالا این ترس رو داشته باشیم که خدایی مثلا استاد، حالا اسم نیارم که بد بشه، ولی استاد فلانی نشستیم میگه بابا اینا دارن حافظ میخونن و چه چیزهایی ازش در میارن، آیا این ترس رو من باید داشته باشم؟ نه، این رو باید در نظر بگیریم که هیچ کار بزرگی انجام نشده است مگر اینکه نقادان بزرگتری داشته باشد. یعنی هر قدمی که من میروم باید این رو هم در نظر داشته باشم که منتقدان بسیار بزرگی است و اتفاقا بزرگ بودن منتقدان که در شعر حافظ رقیب چقدر از رقیب صحبت میکنه،
بسیار زیاد.
و اگر این رقیب نباشد اصلا اون قهر و لطف محبوب به نظر نمی آید. این منتقدان اگر نباشن کار به جلو نمی رود. این منتقدان رو با اون رقیب یکی بگیرید و بپردازید اتفاقا به این که قبول کنید حرف های اونها رو و بپذیرید که انسان با حضور نقد دیگری است که رشد می کند. این بیت برای من بیتی بود که خیلی عزیز بود و خواستم بله با شما به اشتراک بذارم.
متشکرم آقای دکتر زیایی. می دونم که صحبت خیلی زیاد هست راجع به این غزل و دیگر غزلیات حافظ شیراز، اما فرصت ما محدود هست و اجازه میخوام که از شما باز هم زمان بگیریم، وقت بگیریم که در برنامه بعدی هم حضور داشته باشید و صحبت بکنید راجع به یکی دیگر از غزلیات حافظ.
حتما، و من هم امیدوارم که این دیوانهای حافظ رو نه برای فالش که به خاطر شعرش حتما در خونه هامون داشته باشیم و اونس بگیریم با این حافظ.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که با این برنامه همراه بودید. تا برنامه دیگر، بدرود. و حالا قطعه رو میشنویم با صدای شهرام ناظری در حالی که از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شماییم.
Hey, yo, yo, yo.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. با اعلام ساعت 13 ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه باشید با اون